وطن جان به کف دارم. دگر یا به گفتن فراموش کن، صدای نجس های این قوم را گوش کن. زمین ضربتی ضربتی نوش کن. من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، غلام غلامان آن نسل نورانیم. سراسر امیدم به دنبال آیات قرآنیم، به دنبال آیات قرآنیم، که وعده به ما داده نصرت فرا میرسد، ز دست خدا میرسد. یقین را ما منشأ و مقصدش از دل کربلا میرسد. بیایید اهل دنیا، بیایید اگر فکر آزادگی میکنی، اگر با امید رهایی از این روزا زندگی میکنی. بیایید این ذره آخر است، به زودی جهان شاهد عرصه‌ای دیگر است. رجزهای ما یا علی یا علی حیدر است. دیگر یا به گفتن فراموش کن، صدای رجزهای این قوم را گوش کن. زدی ضربتی ضربتی نوش کن.
ساعت 9:02 است. صبحتون بخیر. اما موضوعی که در این بخش بهش میپردازیم نقض آتش‌بس در جنوب لبنان. ادامه درگیری‌ها و گزارش‌های منتشر شده درباره نقض آتش‌بس در جنوب لبنان بار دیگه نگرانی‌ها درباره آینده ثبات در فلسطین اشغالی و امنیت منطقه رو افزایش داده. جناب آقای احمد دستمالچیان، سفیر سابق لبنان و اردن، همینک همراه ما هستن از طریق خطوط ارتباطی برنامه. خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای دستمالچیان، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام خدمت جناب علی، جناب آقای احمدی و همه شنوندگان عزیز محترم.
سپاسگزارم. آقای دستمالچیان، شاهد ادامه درگیری ها هستیم و یک بار دیگه هم آتش‌بس نقض شده. تداوم این درگیری ها چه تأثیری بر ثبات منطقه داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رژیم صهیونیستی هیچگاه به تعهداتی که داشته در طول سالیان دراز گذشته وفادار نبوده و همیشه از ناقص‌ترین کسانی بوده که عهدها رو میشکستن. در تمام دورانهایی که نگاه میکنیم نه مقررات بین‌المللی را رعایت کرده، نه ملزم بوده به چیزهایی که سازمان ملل تصویب میکرده برای آتش‌بس. هیچ پایبندی نیست. یعنی یاغی‌ترین اگر دولت‌های جعلی را بخوایم در دنیا حساب بیاریم، رژیم صهیونیستیه. لذا این توقع نبود که رژیم صهیونیستی پایبند به عهد خودش باشه، حتی با دیگر دولت لبنان هم الان مذاکره کرده و کار خوبی نبود که دولت لبنان خودش رو ذلیل کنه و مذاکره بکنه، حتی با اون هم پایبند نیست. لذا من معتقدم که هر وقتی که بتونه رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای عملیات انجام بده، اصلا نگاه نمی‌کنه به این که این مطابق مقررات بین‌المللی هست یا نه. حالا مرز و کودک و بیمارستان و همه چیزا جزو اهداف ارز کنم شما خودش قرار میده. الان معتقدم که برای این که رژیم صهیونیستی، من یه مطلب دیگه هم را عرض بکنم که خیلی مهمه. رژیم صهیونیستی حیاتش، حیات ننگینه و شومش در گروه صدور بحران از داخل به خارجه. مخصوصا این دولت کثیف نتانیاهو برای این که خودشا نجات بده از گرفتاری های دادگاه و مشکلاتی که داره، دائم این سالیان گذشته تولید بحران کرده از داخل به خارج تا خودش بتونه سر کار بمونه. ازا معتقد هستم که رژیم صهیونیستی چه در لبنان، چه در سوریه و چه در هر جای دیگه که باشه دائم باید تولید بحران بکنه تا زنده باشه.
بله، به نظرتون حالا مهمترین سناریوهای پیش روی این بحران چی هست؟
الان در آستانه انتخابات هستن، احتمال شکست نتانیاهو پیش بینی شده. برای اینکه فرار بکنه از این شکست و جلوگیری بکنه از انتخابات، احتمال بازآفرینی بحران را پیش داد تا در سایه تولید تنش و بحران بتونه انتخابات را به عقب بندازه و خودش سر کار بمونه.
بله، سناریوهای محتمل چی هست؟
همین حمله به جنوب لبنان ادامه میده، احتمال این که با ایران وارد تنش بشه هست. ببینید رژیم صهیونیستی سعی داره که در منطقه شریک داشته باشه برای جنایت. سالیان دراز تلاش میکرد که پای آمریکا در منطقه علیه ما باز بکنه و ما رو وارد تنش با آمریکا بکنه و این کار موفق شد. این را ادامه خواهد داد. این نیست که فکر کنیم که رژیم صهیونیستی الان بنا نیست وارد یک بحران های دیگه در منطقه بشه. خودش را در ضمن بحران قرار میده، در حالی که در رس از کنم که بحران ها ممکنه دور باشه و آمریکا را جلو بندازه، ولی بنا نیست که دست از بحران آفرینی بکشه.
آقای دستمالچیان، به نظرتون حالا البته تا به اینجا که از جامعه بین الملل ما در واقع چیزی ندیدیم به جز حالا در بعضی مواقع محکوم کردن، جامعه بین الملل به نظرتون چه ظرفیتی برای مدیریت این تنش ها داره؟
جامعه، ببینید یکی از مشکلات بزرگی که الان هست شخص ترامپ و جریان ترامپیستی در آمریکا میخوان که سازوکارهای نظم قدیم را بشکنند و سعی هم در همین دارند. خروج از پیمانهای بین‌المللی، عرض کنم که همین دادگاهی که دادگاه لاهه را نادیده گرفتن و خیلی از چیزهای دیگه. جامعه بین‌الملل خونسا بوده، امروز که دیگه به نظر میرسه کسی عنایتی بهش نداره، توجهی نداره، بذاره اینکه کارکردهای خودش از دست داده. اما اون چیزی که میتونه کارساز باشه آگاهی برای افکار عمومی دنیاست. در جنگ غزه دیدیم که چه نهضت بزرگی به پا شد و در اروپا و آمریکا افکار عمومی خیلی مؤثر تونستن دل روند جنایت شنیسه را بگیرن. این چیز به نظرم امروزه بالاتر از این نیست که در قبل افکار عمومی بیش از گذشته روشن بشه و جنایت هایی که آمریکا و اسرائیلی با پول خود اینها انجام میدن نورملا بشه.
بله، به نظرتون حالا در ورود جنگ مجدد اسرائیل با ایران در صحبتتون اشاره کردید، چقدر محتمل میدونید؟
بستگی به نوع بحران داره که الان داره در منطقه پیش میره. اگر احساس بکنه که باید برای این که یک نوع بازرگانی ایجاد بکنه، ببینید یه مطلبی رو من اینجا خیلی مهمه بذارم عرض بکنم. رژیم صهیونیستی دو ویژگی خاص داره و تخصصش در همینه. یک، استفاده از اصل غافلگیری هست. در جنگ رمضان و در جنگ 12 روزه و چه در جنگ های دیگه ای که داشته، همیشه با محاسباتی که میکنه از اصل غافلگیری استفاده میکنه. یعنی یه دفعه میاد عرض کنم سران کشور، سران سیاسی نظامی، دانشمندان رو میزنه، اهدافی که در ضربه اول منظورش بوده میزنه و بعد کار خودش رو کرده دیگه. این اصل غافلگیری به نظرم مهمه. احتمال این که در جنگ آینده هم از این اصل استفاده بکنه زیاده. خیلی باید هوشیار و مواظبت کرد که اون دو ضربه‌ای که جمهوری اسلامی ایران متوجه شد که در اصل غافلگیری نباید ضربه بخوره دیگه این تکرار نشد. دوم، رژیم صهیونیستی همیشه میز بازی را به هم میزنه به نفع مصالح خودش. یعنی اگر احساس میکنه که روند توافق ایران و آمریکا داره علیه خودش پیش میره، در برجام چنین کرد، برجام را آتش زد، خودش را کرد از طریق ترامپ، و در حال اگر احساس میکنه که توافق ایران و آمریکا داره پیش میره، حتما با یک طراحی از قبل کاری میکنه که این میز بازی به هم بخوره و منتظر عواقبش هم نیست، منتظر اونی هست که به حساب میکنه و ثبات میکنه و خودش از خودم که برای مصالح و منافع خودش میز بازی رو به هم میدن. این چیزیش که ما باید دائم در رابطه با رژیم صهیونیستی هوشیار باشیم از اصل غافلگیری استفاده نکنه و میز بازی رو به هم دادن.
بله آقای دستمارچیان، آیا شکاف داخلی و تحولاتی که در لبنان رخ داده میتونه منجر به ادامه نقض آتش بس و افزایش حملات بشه؟
بله، شکاف داخلی مقصودی چی بود؟
عرض کردم شکاف داخلی و تحولاتی که به تازگی در لبنان ما مشاهده میکنیم.
شکاف داخلی در لبنان.
بله،
عرض کنم حضور شما که عرض کردم یکی از اشتباهات بزرگی که دولت لبنان مرتکب شد نادیده انگاری مقاومت و وارد شدن مستقیم خودش در مواجهه با رژیم صهیونیستی بود. سالیان دراز گذشته همیشه مقاومت به عنوان سمبل ملی دفاعی و بازدارندگی کشور لبنان خودش سینه سپر میکرد و مشکلات رو به جان میخرید و دفاع میکرد. خب امروزه میخواد دولت لبنان این تجربه را از کنم نادیده بگیره که تجربه بسیار زی قیمتیه و خودش بره جلو. قطعا این شکست خواهد خورد، چون نه توانشو داره و نه تجربهشو داره و نه ارتشی که بتونه دیده این شرارت ها رو بگیره و بیسته. رژیم صهیونیستی از این موقعیت سوء استفاده کرده و میخواد که سلاح مقاومت رو تضعیف کنه.
بله،
به نظر میرسه که در آینده نه چندان دور هم مردم متوجه بشن که چه خیانتی داره صورت میگیره و هم دولت لبنان کارکرد خودش رو از دست خواهد داد و اون موقع است که بعد از خونم لبنان تجهیزات کنه و از قدرت بره کنار.
بله، در مقابل فعالیت جبهه مقاومت و حزب الله لبنان رو چطور ارزیابی میکنید؟
با توجه به همه ضربه هایی که خورده، ضربه ها بسیار سنگین بوده برای یک جریان مقاومت، خب دشمن قوی بوده و چاره ای جز این ضربات نبوده، ولی یک مسئله خیلی بسیار اساسی که من نگاه میکنم بارها عرض کردم، حزب الله از نظر ساختاری بسیار بسیار مستحکمه. تجربه ای که حزب الله از ایران به دست آورده دو چیزه، یکی کادرسازی است که کادرهای بسیار نیرومند و متخصص و ما مؤمن تربیت کرده جناب شهید سید حسن نصرالله، دوم از نظر سازمانی و ساختاری خودش را عرض کنم سازوکارهایی که داشتن خوب عرض کنم برنامه‌ریزی کرده که سازمان سر جای خودش بمونه. خب شما نگاه کنید در آن واحد شهید سید حسن نصرالله و همه فرماندهانش رفتند، شهید شدند. خب
بله.
اما دو ماه سه ماه در جنوب لبنان گروه رضوان جلوی رژیم صهیونیستی جلوی هفت لشکرش ایستاد. الان هم با توجه به ضرباتی که باز خورده خودش بازسازی کرده و داریم میبینیم که جلوی یک ارتش جرار مجهزی که ارتش چهارم دنیا به حساب میاد ایستادگی میکنن، گرچه خب حالا اومده بخش از منطقه جنوب لبنان را اشغال کرده. این چیزیست که قبلا هم تجربه شده بود، اومده بود تا بیروت هم گرفته بود. همین بچه ها با صبر و ایمان و حوصله بیرونش کردن، از قادرش آوردن. به نظرم هرگز نمیتونن یک جریان مردمی عمیقا دینی و اعتقادی که در بین همه طبقات لبنان یک جایگاه والا و بزرگی داره، مقاومت در لبنان هم در طایفه مارونی عضو داره، هم در طایفه مسیحی و عضو داره، هم دوگردی و عضو داره، هم سنی عضو داره. این چیزی نیست که بخوان سادگی برش مصدق بشن. تجربه گذشته هم نشون داده که نتونست.
بله، در رسانه ها منتشر شده که رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان عقب نشینی نکرده. به نظرتون آیا تل آویو به دنبال ایجاد یک منطقه حائله؟
خیلی وقت از همون اول میخواست که در جنوب لبنان یک منطقه حائل باشه، حائل امنیتی که فاصله بندازه بین جنوب لبنان و سرزمین های اشغالی. این در نیات شومش از هم اول بوده و مدتی هم همین کار را انجام داد، ولی با مبارزاتی که مقاومت کرد اینها را اخراج کرد، بیرون کرد در سال 2000. الان هم هیچ وقعی به توافق لبنان و خودش نخواهد داد. این
بله
خام خیالی است که دولت مردان لبنانی فکر میکنن که چیزی رو امضا بکنن و رژیم صهیونیستی به ما احترام بذاره و دیگون بره. اینطوری نیست و در نتیجه مقاومت ادامه پیدا خواهد کرد در جنوب لبنان.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت دارم، با شما خداحافظی میکنم. خوش خدا نگهدارتون. احمد دستمالچیان، سفیر سابق لبنان و اردن، اینجا در شبکه رادیوی گفتگو همراه ما بود. کشورم ایران زادگاه رستم و آرش و سلمان، کشورم ایران یادشون میدیم بگن بیشه شیرانه، کشورم ایرانه زادگاه رستم و آرش و سلمانه. من سرباز این مرز و فرهنگم، من سرباز این مرز و فرهنگم، من با آخر پای تو می جنگم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، جانم فدای اولاد حیدر. الله اکبر، الله اکبر، می ترسن از ما اولاد خیبر.
برم ایرانه، یک نفر شاه اونم شاه خراسانه، کشورم ایرانه، قاتلان فرعون و قوم رضا خانه. من شمشی، من شمشیرم، حتاه یا ستی من میباره در جان اسرائیل. الله اکبر، الله اکبر، جانم فدای ایران و رهبر. الله اکبر، الله اکبر، میترسن از ما اولاد خیبر.
صبحتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم با برنامه به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو.
زندگی همیشه در جریان است، اما حادثه هرگز خبر نمی کند. در خانه، مجتمع‌های مسکونی، محل کار یا در خیابان، درست در لحظه‌ای که ثانیه‌ها حیاتی‌اند، دانستن یک مهارت ساده می‌تواند مرز میان آسیب و نجات و حتی مرگ و زندگی باشد. جمعیت هلال احمر با اجرای نهضت ملی امداد و نجات، با همکاری قرارگاه بهداشت و سلامت سازمان صدا و سیما و مساجد محلات سراسر کشور، گامی بزرگ برای آمادگی جامعه برداشته است. حرکتی مردمی که از دل خانه ها، محله ها و مساجد آغاز می شود تا هر شهروند بتواند در لحظه نیاز اولین یاریگر خانواده و هموطن خود باشد و در مسیر ارتقاء فرهنگ همدلی، مواسات و مسئولیت پذیری اجتماعی نقش آفرینی کند. جمعیت هلال احمر آمادگی دارد با بهره گیری از مربیان مجرب، دوره‌های کمک‌های اولیه را در مساجد، ادارات، تشکل‌های مردمی و مجتمع‌های مسکونی سراسر کشور برگزار کند. از هموطنان عزیز دعوت می شود برای ثبت نام و شرکت در این دوره ها به دفاتر و کانون های فرهنگی هنری مساجد، هسته های همتا در مساجد شهر تهران، سراهای محلات شهرداری، خانه های هلال و یا نزدیکترین شعب جمعیت هلال احمر محل سکونت خود مراجعه کنند. برای بهره گیری از آموزش های مجازی به نشانی www.learn.rcs.ir و برای پیوستن به خانواده بزرگ هلال احمر به نشانی www.hilaleman.rcs.ir مراجعه کنید. به یاد داشته باشید سامانه 112 جمعیت هلال احمر نیز در تمام لحظات آماده پاسخگویی و یاری رساندن به هموطنان عزیز می باشد. بیایید با هم ایرانی ایمنتر، همدلتر و تاباورتر بسازیم. نهضت ملی امداد و نجات با شعار هر ایرانی یک امدادگر. مسمومیت فقط خوردن مواد سمی نیست. گاهی یک قرص اشتباه، یک شوینده خانگی، گاز مونوکسید کربن یا حتی نگهداری نادرست مواد غذایی می تواند باعث مسمومیت شود. اگر فردی ماده سمی را بلعیده است، هرگز او را مجبور به استفراغ نکنید. این کار ممکن است آسیب بیشتری به مری و ریه‌ها وارد کند. اگر فرد بیهوش شده است، هیچ چیز برای خوردن یا آشامیدن به او ندهید. در صورت کاهش سطح هوشیاری، تشنج یا اختلال تنفس، فوراً با اورژانس تماس بگیرید. در مسمومیت با مواد شوینده و اسیدی، نوشاندن خودسرانه آب، شیر یا مواد دیگر راه حل مناسبی نیست و می تواند شرایط را بدتر کند. اگر ماده شیمیایی روی پوست ریخته است، لباس آلوده را به سرعت خارج کرده و محل آلوده را حداقل 15 تا 20 دقیقه با آب خنک فراوان بشویید. در صورت تماس ماده سمی یا شیمیایی با چشم، شستشوی مداوم چشم با آب تمیز را بلافاصله آغاز کنید. در مسمومیت با گازها با هر غلظتی مانند گاز مونوکسید کربن، متان، دیوکسید نیتروژن، مهمترین اقدام انتقال فرد به هوای آزاد و تشویق به تنفس عمیق و تماس فوری با اورژانس است. برای کمک به تیم اورژانس یا درمانی، بسته دارو، ظرف ماده شیمیایی یا هر اطلاعات مربوط به عامل مسمومیت را نگه دارید. به یاد داشته باشید، در مسمومیت ها درمان های خانگی و توصیه های غیر علمی می توانند خطرناک باشند. خونسردی، تماس سریع با اورژانس و انجام کمک های اولیه صحیح مهمترین اقداماتی هستند که می توانند جان یک انسان را نجات دهند. دانستن چند نکته ساده ممکن است روزی جان یکی از عزیزانمان را نجات دهد.
صبحتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیوی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو. سی هزار ده سی و پنج، سامانه پیام کوتاه رادیو گفته بود. دوستان عزیز، شما میتونید برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌ها و موضوعات اونها به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. تکرار میکنم، عدد 1035 به شماره 1058-82.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بذارید. آدرس ما در گوشی های تلفن